Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu ve sena'u le'aynil vücud. Thumme salatu ve selamu ala vâgifi mevâgifi şuhud. Seyyidina Ebil Qasim Muhammed. و على آله و من آل معبود. چون که محور اصلی این دعای شریف را در حقیقت اسماء الله تشکیل می دهد که اولین اسم بعد از اسم شریف الله، اسم شریف العظیم مطرح شد، اون هم العظیمی که اعظم است به ذات و اعظم است به صفات و اعظم است در افعال، و این اسم شریف عظیمی که الاعز است، الاجل است و در آخرش هم به لفظ شریف الاکرم ختم شد در این بخش. همچنان می طلبد که بحث تعلیم اسما را دنبال کنیم. در جلسه قبل عرض رسید که تعلیم اسمای حسنا به حضرت آدم سلام الله علیه این یک امر اختصاصی به این شخص خاص و بزرگوار نیست، بلکه تعلیم اسما امری است به صورت یک سنت و سیره الهیه در نظام هستی، اون هم به خصوص به انسان که در بین همه موجودات از یک قابلیت تامه برخوردار است. سر این که خدای متعال بعد از خلقت آدم بحث تعلیم اسما را، اون هم همه اسما را، به حضرت آدم سلام الله علیه مطرح فرمود، وانگهی مراد از این اسما هم یعنی همه اسمایی که آدم میتواند اونها رو تعلیم بگیرد به غیر از اسما مستعصره که هیچ کس نمیتواند اونها رو تعلیم بگیرد. سر این تعلیم اسما به مسئله فقر انسان برمیگردد. خدای متعال در اون آیه کریم فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. وقتی انسان فقیر به حق متعال شد باید نوع فقر را بررسی کرد. اگر فقر هم به ذات برگشت، هم به صفات برگشت، هم به افعال برگشت، یعنی انسان هم ذاتاً فقیر است، هم در تمام صفاتش فقر دارد و هم در تمام افعالش فقیر است. به تعبیر متعلق سبزواری در تعلیقات بر اسفار فرمودن که این آیه شریفه با انتم که به صورت ضمیر جمع منفصل حاضر از خطاب به انسان ها کرد، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، این انتم به فقر ذاتی انسان برمیگردد. وقتی شیئی ذاتاً محتاج بود قطعاً هم در صفات خودش محتاج است، هم در تمام افعالش نیازمند است. وقتی به این احتیاج ملاحظه میکنیم نوع احتیاج انسان باعث می شود که اسماء به موفق اون احتیاجهای خاصه از حق متعال برای او تجلی کنه. چون انسان محتاج است الالله، تعبیر شریف آیم این است که انسان محتاج الالله است. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. چون الله اسم جامع اعظم تمام اسماء رو حاوی است، اون که محتاج به الله جامع اسم اعظم است و اون که قابلیت هم دارد که بر اساس فقرش به اسم شریف الله تمام اسمای حسنا رو هم تعلیم بگیرد، ولذا برای این الله هم اسمای حسنایی است، میتواند شخص به وفق احتیاجاتش به این اسمای حسنای الله افتقارش را، نیازها و احتیاجهایش رو برآورده کنند. پس سر این که تعلیم کل اسماء به حضرت آدم داده شد برای اینکه آدم و انسان و بنی آدم محتاج به همه اسمایند. هرچه فقر بیشتر شد از اون ور تعلیم باید بیشتر باشد. هرچه متعلم از معلم بیشتر در فقر ذاتیش درخواست کند، از قهرن معلم هم در القا و در تعلیم باید بیشتر به او تعلیم بدهد. فقر ذاتی انسان به حق متعال اونقدر زیاد است که این فقر ذاتی اقتضا میکند که حق متعال هرچه از اسما و صفاتی رو که خودش داراست اون اسما و صفات همه را به این انسان تعلیم بدن. دیگر موجودات هم فقیرن، اما فقر اونها به اندازه فقر انسان نمی رسد. دلیلش این است که قابلیت انسان طوری است که فقر او خیلی زیاد است و این دال بر عظمت انسان است. هیچ موجودی به اندازه انسان نیست، برای اینکه هیچ موجودی به اندازه انسان فقر به حق متعال ندارد. درسته که کل موجودات همه فقیر به حق هم، هیچ کس بی نیاز از حق نیست، اما چون فقر انسان از همه بیشتر است قطعاً تعلیم اسمای الهی به انسان بیشتر خواهد بود. بهره ای که انسان از اسماء الله میبرد به مراتب بیشتر است از بهره ای که دیگر موجودات از اسماء الهی میبرند. چون وقتی فقر بیشتر شد قابلیت وسعت دارد، بر اساس سعی قابلیت اعطاهای ملکوتی و غیبیه به انسان بیشتر خواهد بود. این که بس کل اسما به انسان تعلیم شد برای این که انسان یک فقیر کاملی است که هیچ موجودی در نظام هستی از جنبه وسعت و قابلیت وجودی به وسعت فقر انسان نمی رسد. اینه که او وقتی دایره معقولات رو بخواهد در نوردد، حیوان تو دایره معقولات نمی آید تا اسم شریف مربوط به معقولات بر او جلوه کنند. حیوانات تا سرحد وهم می آیند، اون اسمایی که به مقدار نیازشون تو محدوده وهم و خیال و حس و بدن و اعمال مادی است بر اونها جلوه می کنند. همینجور ملائکه هم باز هم به مقدار سعی وجودی خودشون فقر الالله دارن، ولذا به اسم شریف سبوح و قدوس متنعمن. ولی اون کسی که مثل انسان دائره فقر او و استعداد او خیلی دائره وسیعی است، بلکه به تعبیری او رو مقام لایقفی است، یعنی هیچگاه در هیچ حدی وقوف ندارد، اینه که در جلسات قبل هم به عرض رسید، اینا جزو لطائف روایات هست. از یه طرف میگیم جبرئیل امین به عنوان واسطه در وحی است که میخواهد از طرف عقل متعال به انسانی مثل خاتم انبیا تعلیم بدهد. از طرفی هم در روایات معراجی آمده است یا آیات مربوط به معراج آمد که او اونچنان قرب به حق در دنا فتدلا دارد که همین جبرئیل واسطه در وحی به او خطاب میکند لو دنوت اون ملتن لحترقتو، که اگر من بخوام این اندازه‌ای که تو ارتقای وجودی پیدا میکنی و کرده ای، اگر من بخوام به مقدار یه بند انگشتی بهت نزدیکتر بشم من میسوزم. حالا اینا رو یه جوری روایت بیان میفرماد که برای ما قابل تفهیم و تفهم باشه. این وسعت وجودی نفس ناطقه انسانی است که حتی جبرئیل واسطه در وحی الهی هم در سیر سعودی و در مقام دنافت دلا در پیشگاه انسان کاملی مثل حضرت ختمی مرتبت و امیر المؤمنین و ذوات مقدسه 14 معصوم زانوی ادب میزند و اظهار عجز و فقر میکند، که نه اظهار فقر کند، اظهار عجز میکند. یعنی دیگه بیش از این سعی وجودی من نیست بخواهم ارتقا پیدا کنم. معلوم میشود انسان در مراتب وجودی پایین تر واسطه در وحی میخواهد، وگرنه اونجا که مقام دنافت دلا فکان قاب قوسین و ادناست اونجا واسطه در وحی نمیخواد، واسطه در وحی او معموم قرار میگیرد نه امام. ولذا ملائکت الله دائما معموم انسان هستند نه امام انسان. اینها رو مقام شریف معراج نشون میدهد. شاید ما بعضی از ظواهر روایات رو تلاوت کنیم بنابر نقلی که راوی میکند به اندازه فهم خودش از یک صاحب عصمتی و نقل به مضمون می کند فرمایشات اون معصوم را، بگو این مثلا پیغمبر در طول عمرش 34 بار بنابر بعضی از روایات عدد دادن یا کمتر یا بیشتر به معراج رفت، وگرنه اون که در انسان کامل شناسی معرفتش لطیفتر از این حرف هاست، یعنی این بخش حرف انسان کامل را به مقدار فهم شنونده او قرار می دهد نه به مقدار بیان وسعت وجودی نفس انسان کامل. او می گوید انسان کامل مثل پیغمبر اکرم دائما در معراج است. شاید یک کسی سوال کند که آقا چند بار به معراج رفت؟ در حقیقت با سوال رو از این طرف کرد، کی معراج نبود؟ او دائما در معراج است. اون وقتی که در معراج تشریف نداشتن کی بود؟ بود از این ور سوال کرد. نباید عادت کرد در بخش معارف همیشه سوالات رو در طرف عقل، در طرف منفی پیش آورد. بگیم چند بار به معراج رفته اند؟ نه، از اون ور. یعنی که او دائما در معراج است. کی معراج نبود؟ چه وقتی در معراج نبودن؟ دائما در معراج است. اون کسی که وجود ممتد از فرش تا فوق عرش دارد، اون که در تمام مراتب وجودی نظام هستی بر اساس تطابق بین عالم و آدم که از او به تطابق کونین یاد می شود، اون مطابق با تمام اکوان است، بلکه فوق اکوان است، در مقام دنافت دلاست، در حضور تام و اندیت تامه هست، او دائما از مرتبه فرش تا فوق عرش به امتداد با کل عالم تطابق دارد و در محضر حق است. این است که تعلیم اسما و علم آدم الاسما کلها به یک تعلیم زمانی بر نمی گرد. نکته دیگر این است که مراد از این تعلیم اسما که معمولا مطرح میشه. ما هم که در این ادعیه الان به اسمای اسما متلبسیم، یعنی وقتی دعای کمیل میخونیم داریم خدا رو به این اسم شریف رحمت و به این الفاظ داریم صدا میزنیم. مراد از تعلیم اسما به این معناست که به تعبیر جناب شیخ اکبر محی الدین، ما باید ببینیم نحو تعلق ما در هر اسمی چگونه است. اینکه فرمود به آدم اسماء رو تعلیم دادن، نفرمود صفات رو، نفرمود و علم آدم صفات کلها، فرمود و علم آدم اسماء کلها. با اینکه در واقع صفت و اسم یه حقیقته، اما بالاخره هر کجا اسم است، چه اسم مال ذات باشد، چه مال صفت باشد، چه مال فعل باشد یا صفات باشد، این اسم ذات رو دلالت میکند حتما. وقتی بگیم که یا الله، قطعا ذات در او مطرح است. بگیم یا رحمان، یعنی ذاتی که دارای رحمت رحمانی است. بگیم یا رحیم، یعنی ذاتی که دارای رحمت رحیمی است. یا عظیم یا غفور، باز مثل اسمای فعلیه‌ای که مثل یا رازق یا شافی یا ساتر یا غفار یا جبار، میبینید چه اسم ذات باشد، مثل اسم شریف البصیر، چه اسم اسم صفت باشد، مثل این همه اوصاف، همین اسم شریف العظیم و امثال اینها، چه اسم اسم فعل باشد، مثل الرازق، الرزاق، الساتر و بسیاری از اسمایی که در دعای جوشن کبیر آمد. هر اسمی از اسماء الله رو ملاحظه بفرمایید، حتما در او ذات مطرح. یعنی وقتی میگیم خدا شافی است، یعنی ذاتی است که دارای شفا دهندگی است، ولذا اسم فاعلی میاریم. حالا یا اسم فاعلی میاریم، یا صفت مشبهه میاریم، یا صیغه مبالغه میاد، مثل او فعال ما یشاست، یعنی ذاتی است که در کار است. رازق است، یعنی ذاتی است که رزق رسان است. شافی است، ذاتی است که شفا میدهد و هاکذا دیگر اسما. اینه که فرمود به حضرت آدم اسما رو تعلیم داده ایم، نفرمود صفات را، برای اینکه هر کجا حرف از اسما هست، حرف از ذات. خب این مطلب رو برای چی به عنوان نکته عرض کردیم؟ این نکته رو برای این هستند که تعلیم اسما برمیگردد به فقر انسان در تمام جهات به ذات حق متعال. چون وقتی اسما رو به انسان تعلیم میدن، برای این است که انسان نیازمند است. نیازمند به چیه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این اللهی که این الله الرحمن است، الرحیم است، الساتر است، الغفور است، الرازق است، المنشه است، المعید است، الممیت است، المحیی است و هزاران اسم که در روایات ما آمده است مثل دعای جوشن کبیر، ما محتاج به این اللهیم، یعنی ما محتاج به این ذاتیم در تمام جهات. اگر کسی تشنه هست میگوید خدایا آب میخواهم، اول محتاج به ذات است بعد آب است. اینقدر میفرمایید روی این نکته از فرمایش بزرگان. اگر کسی مریض است از خدای متعال شفا میخواهد، یعنی در حقیقت او در وهله اول به خود ذات محتاج است، بعد از احتیاج به ذات، حالا از ذات احتیاج دارد که شفای او را، شفا برگشتش به ذات است. کی باید شفا بدهد؟ خدا. پس وقتی کسی مریض است میگه یا شافی، این فقر او رو به ذات میرساند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. وقتی که گرسنه است میگه یا مطعم، این مطعم قبل از این که در حقیقت از خداوند اطعام را و طعام را بخواهد، اون فقر ذاتی او را اول به ذات میکشاند، اول پیش ذات مشرف میشود، بعد از ذات اقدس حق متعال استدعا میکند که یک وصفی از اوصاف فعلی خودش رو به عنوان مثلا ستاریت، به عنوان غفاریت، یا به عنوان شفاعت، یا به عنوان شفا دادن، یا به عنوان رزق دادن، اینها رو در حق انسان اعمال کن. اینی که انسان در تمام امور اسماء الله رو صدا میزند، این زیر سر فقر ذاتی انسان است به ذات در تمام جهات. حتی میخواد یک اسم فعلیه رو هم صدا بزند، اول ذات رو صدا میزند. اگر هم اسم فعلیه رو با مثل تگ اسمی صدا بزند، یا رازق، یا میگه یا الذی یرزق ولا یرزق، این الذی هم باز بالاخره برمیگردد به ذات. ای کسی که رزق میدهی و رزق نمیخوری، ای کسی که اطعام میکنی، الذی هو یطعم ولا یطعم، بالاخره این فقر انسان است به ذات. اینی که در این دعای شریف هم اسم عظیم آمد هم دیگر اسم، وقتی اسماء میآید، چه اسماء فعلیه باشه، چه اسماء ذاتیه باشه، چه اسماء صفاتی باشد، معنای توسل جستن به اسماء الله و مراد از تعلیم اسمای حسنای الهی گرفتن این است که من به ذات محتاجم. خب چرا نفرمود و علم آدم الاسماء از صفات، میفرمود الاسما، چون خود به خود وقتی صفت اسم باشد صفت هست، اما چه بسا صفت باشه خود ذات مطرح نباشه. مثلا انسان بگه من علم میخوام، دیگه نگه یا عالم، بگه من محتاج علمم، دیگه نگه یا عالم. این فقر ذاتی خودشو فراموش کرده. این وقتی علم میخواد بگه یا عالم علمنی. چرا بگه یا عالم؟ برای اینکه وقتی گفتی یا عالم، یعنی ای ذاتی که دانایی به من علم تعلیم بده. اول اون فقر ذاتی خودش رو عرضه کنه، نه اینکه فقط بگه آمه یه صفتی به نام علم میخوام. اگر میخواهد مورد ستاریت قرار بگیرد، خدا گناه او رو بپوشاند که رسوا نشود، همی اندازه دعا نکنه، بگه من پوشندن گناه میخواهم. خب کی باید بپوشاند؟ تو پوشوندن گناه میخوایی، کی باید بپوشونه؟ پس بگو با اسم، بگو یا ستار. اینی که آقا امیرالمومنین و دیگر بزرگواران یاد دادن، فرمودن بگید یا ستار العیوب. وقتی گفتی یا ستار العیوب، قطعا فقر ذاتی عبد به حق متعال اعلام میشه. یعنی بارلاها، همون جوری که فرمودی انتم الفقراء الالله، من فقیر به ذات تو هم، اما فقیر به ذات تو هم در این که ذات تو لطف بفرمایه با وصف شریف ستاریتش برای من جلوه کنه. اینه که در هر چیزی ما اسم میخواهیم، ما فقط دنبال وصف باشیم از اسم کنار بگیریم، نه این که گزاف است، اما فقر ذاتی خودمون رو فراموش میکنیم. ما فکر میکنیم که ما اگر علم میخواهیم یا عالم نگیم، فقط علم به ما بدهن کافیست. و حال این که به ما فرمودن اگر علم میخواهی پس او رو به یا علیم صدا بزن، یا عالم صدا بزن، یا معلم صدا بزن،
که اول در وهله اول اون فقر ذاتی نفس ناطقه انسان به ذات حق متعال این ابراز بشه، این اظهار بشه، بعد از این ذات استدعا کند که به او تعلیم علم بدهد. ولذا و علم آدم الاسماء کلها که در کلمه علم ضمیریست به الله برمیگردد، که الله این آدم را تمام اسماء را تعلیم داده است، برای همین است که آدم فقر ذاتی اولیش این است که به ذات حق محتاج است، نه فقط به علم. یه وقتی پس اینا رو فرمایید، یه وقتی میگیم که آقا ما فقط به علم حق محتاجیم، شما علمو بده به خودتون کار نداری. یه وقتی میگیم آقا ما به آب دادن تو محتاجیم که فقط میخوایم تشنگی رفع بشه، همین. یه وقتی میخوایم میگیم آقا شما یه شفا بده ما بریم، به خودت کار نداری. اینجا طرف در حقیقت وصف میخواد نه اسم، یعنی ذات طلب نداره. خوبی اسماء الله این است که وقتی ما در هر بخشی محتاجیم او رو صدا میزنیم، اولین کاری که میخوایم بکنیم میگیم آقا ما فقیر به خود توییم. حالا این فقر ما به تو در وهله اول اختزاش اینه که ما به صورت اسم صدا بزنیم که در اسم ذات مطرح است و صفت. ولذا وقتی میگی یا علیم یعنی چه؟ یعنی ای ذاتی که دارای علمی تو رو صدا میزنم. وقتی میگی یا ستار العیوب یعنی اون ذاتی که صفت ستاریت و پوشندن گناهان رو داری من تو رو میخوام. اون وقت در نتیجه نه این که عبد محتاج به صفت است، بلکه عبد محتاج به اسم است، محتاج به ذات است. و علم آدم الاسماء کله. این فقر عبد به حق متعال از جنبه فقر به ذات حق، یعنی احتیاج او به ذات حق متعال، این رو تعبیر میکنن به تعلق عبد. عبد مطلقا تعلق به حق متعال دارد، یعنی تعلق به ذات دارد. اینی که مرحوم جناب شیخ اکبر هر اسمی از اسماء الله رو که مطرح کرد در اون کتاب کشف المعنا، میگه اول ببینیم تعلقت چیه، تو به چی تعلق داری، بعد از اون ببینیم تحققت چیست، بعد از اون ببینیم که چه اندازه میتونی حالا از این اسم و با این صفت بهره بگیری. چون هر اسمی با صفت همراهه. حتما وقتی گفتی یا رحمان یعنی ذاتی که دارای رحمت رحمانی است، وقتی گفتی یا عظیم یعنی ذاتی که دارای عظمت و بزرگی است. وقتی یا عظیم صدا زدید یعنی ما در وهله اول به ذات تو محتاجم، بعد حالا احتیاج من اینه که این ذات شما لطف بفرماد به من عظمت کرامت کند، میخوام این ذات شما رو با این وصف ملاقات کنم. من صرفاً برای ملاقات وصف و صفت نیامدم، من برای ملاقات با ذاتی که دارای این صفت است آمدم. ولذا میگم اللهم انی اسألو که بسمک العظیم، من به سوی اسم عظیمت آمد که در جلسه قبل برز سندیم. عظیم تعلق این، چرا عبد عظیم میگویه؟ برای اینکه احتیاج به حق متعال داره، در اینکه در نزد خداوند عزیز باشد. ما چرا میگیم یا عظیم؟ یعنی بار الله وقتی در خودم نگاه میکنم میبینم یکی از فقرهای ذاتی من این است که من به ذات تو فقر دارم. تعلق من به ذات تو در این بخش اینه که میخوام پیش تو عزیز باشم نه پیش دیگران. من عزت پیش هیچ کس رو نمیخوام. چرا؟ برای اینکه ذات من محتاج به عزیز بودن پیش این و اون نیست، چون این و اون ذاتی ندارن. اینه که دقت میفرمایید. حالا وقتی میگیم یا عظیم یعنی بارالله من فقر ذاتی به تو دارم، تعلق به تو دارم. این تعلق من به تو از این بابت است که میخواهم من پیش تو عزیز باشم، چون فقر من به توست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. نمیخواهم من رو پیش این و اون عزیز باشم. من طلب عزت پیش این و اون زید و عمرو و آفتاب و آسمون اینا ندارم. چرا؟ برای اینکه اگر من بخواهم پیش این و اون عزیز باشم، لازمش این است که فقر ذاتی من به ذات آفتاب، به ذات ماه، به ذات زمین، به ذات زید، به ذات عمرو، به ذات بکر باشه. خب وال این که تو فرمودی یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، من عزت پیش این اون نمیخوام اصلا، چون فقر ذاتی به این اون ندارم. اصلا ذات من رو وقتی تعلقش رو نگاه بکنم میبینم من ذاتا هیچ تعلقی نه به آفتاب دارم، نه به هیچ موجودی از موجودات عالم، نه حتی به ملائکه. این وقتی حضرت ابراهیم رو داشتن میانداختن تو درون آتش، جبرئیل امین نازل شد فرمود که یا ابراهیم چه کاری داری؟ چیزی به تعبیر خودمونیا میگیم که چیزی احتیاج نداری؟ حضرت فرمود احتیاج دارم اما به تو نه، چون دیدی که کوری عصاکش کور دیگر شود، من محتاج به تو باشم که تو خودت محتاجی. عظیم یعنی چه؟ عظیم یعنی من تعلق به حق متعال دارم از باب این که میخواهم در نزد او عزیز باشم، نه در نزد دیگران. چرا؟ برای اینکه در وهله اول وقتی میگم یا عظیم، فقر و تعلق ذاتی نفس ناطقه من به ذات حق متعال است، من به هیچ چیز دیگر تعلقی ندارم. ولذا میگیم کل عالم به حق تعلق دارد، تمام موجودات نظام هستی همه به حق تعلق دارن. میخواد پیش او عزیز باشه نه پیش دیگران. بله، مگر اینکه حالا وقتی رفت پیش حق متعال به عزت و عظمت رسید، خدای متعال هم اون فقر ذاتی عبد رو عنایت فرمود، او رو در نزد خودش عزیز داشت، اون وقت چه بسا بهش امر کند که فلانی از طرف من برو به بنده های من بگو نماز بخونن، حج برن، روزه بگیرن، زکات بدن، یه سری دستوراتی رو به این عبد عطا کنن، بگوید از طرف من باید اینا رو ببری به مردم اعلام کنی. اون وقت او از باب این که رساننده پیام حق است، باید در نزد خلقم عزیز باشه، باید جوری با اونها محترمانه برخورد کند که اونها از باب این عزت و احترام ایشون به خلق به امر حق متعال هم احترام بگذاره. اینجا در حقیقت یک عزت بلعرضی نصیب عبد می شود، نه عزت بذات. عزت بذات همونیست که وهله اول وقتی میگه یا عظیم می خواهد بود. وقتی یا عظیم می گوییم به دنبال او این عظیم را می ستاییم. اینا همه بسته به تعلق ماست. وقتی میگیم که تو عظیمی هستی که حالا یا الاعظم، خیلی ها عظیمن در نظام هستی به اذن تو، اما تو اعظم همه ای. بعد این اعظم رو چه بس و تکرارن هم بعضی نسخ داره، الاعظم الاعظم الاعظم، یعنی به تعبیر جناب مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه، هم تو اعظم در صفاتی، هم اعظم در افعالی، هم اعظم در ذاتی. اگر به سیر عروجی بگیریم، الاعظم اول اعظم در افعال، الاعظم دومی اعظم در صفات، الاعظم سومی اعظم در ذات. اگر بنابر تنزل وجودی بگیریم، الاعظم اولی ذاتی است، دوم صفاتی است، سوم افعالی است، هر دو وجهش راه داره. خب معناش یعنی چی؟ یعنی من میخواهم در پیش تو عزیز بشوم. اللهم انی اسالک باسمک العظیم، هم یک کلمه است، تمام کل دعا هم یک کلمه است. سراسر دعای سماط هم یک کلمه است، العظیم. بارالله من از تو درخواست دارم العظیم رو. این العظیم وقتی باز میشه الاعظم 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 العجل الاعز الاکرم. کدوم عظیم؟ اون عظیم با این صفتی که وقتی درهای آسمان مغلوق شد بسته شده است، که با این اسم عظیم اگر تو رو صدا بزنن تو مورد صدا قرار بگیری، تمام درهای آسمان همه باز میشه. من اون عظیم رو میخوام، نمیخوام میخوام برم آسمون برم. الان عظمت دعای سماط در اینه که شخص دعاخون در این دعا فقط اسم شریف العظیم رو میخوام. این از عظیم چیه که امام باقر و امام صادق در این دعا طالبن که به این عظیم خدا رو بخوانن؟ این عظیم یه همچو عزتی به انسان میداد، انسان عزیز میشه، در نزد او عزیز میشه. عزت انسان در نزد حق متعال این است که دائما در ذات و در صفات و در افعالش تعلق محض به او دارد، که مطلقا اندهو عزیز است، نفوذ ناپذیر، هیچ در او خطا راه پیدا نمی کنه. ولذا مقام عصمت برای او پیش می آید. اون که قابلیت تام دارد که خدا رو به اسم عظیم بخواند، اونم عظیمی که اعظم 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 است، اعز اجل اکرم است، که اگر با این عزیز او خونده بشود به حقیقت تمام درهای آسمون ها مفتوح میشه، تمام زیغی های زمین همه به فرج و گشایش میرسد. اون وقت اینا یواش یواش اون معنای فرج حضرت بقیت الله صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف آهسته آهسته خودشو باز میکنه. حالا اینات فرمایید، هنوزم باز در بحث اسما کار داریم. یکی از اسمایی که در اینجا آمده است اسم شریف خود عزیز. چرا؟ برای این که فرمود اون اسم شریف عزیز تو، عظیم تو، که الاعظم است، بزرگتر است و الاعز است. الاعز برمیگردد در حقیقت به همون عزیز. یعنی این اسم ضمن این که عظیم است، عزیزم هست. حالا عزیز یعنی چه؟ عبد به اسم شریف عزیز میرود. اینجا معنای عزیز اینه، وقتی من و شما میگیم یا عزیز، یا به حق متعال میگیم یا اعز، برای این است که عبد به حق محتاج است، فقر ذاتی به حق متعال دارد از اینکه بار الها چشم و گوشم بشی، چشم و گوشم بشی. چون من نیاز به دیدن دارم، چشم ندارم. من نیاز به شنیدن دارم، گوش ندارم. من تو رو به اسم العزیزت میخوانم که چشم و گوشم بشی. این فقر من به توست. اصلا ذاتن فقر به ذات تو دارم در این که چشم و گوشم بشی. چون خودم نه چشمی دارم نه گوشی. پس هر لحظه به لحظه میبینیم و میشنویم، معلوم است که شنونده و بیننده دیگری است. اینی که فرمودن تو درست آفریده‌ای، ما باید پیوند زدیم. چرا چشمو باز میکنی شک نداری که میبینی؟ چرا وقتی گوش باز است شک نداری که میشنوی؟ چرا وقتی چشم و گوش باز است و سالم است شک نداری در این که میبینی و میشنوی؟ حتی اگر انسان حواس او هم پرت باشد به چیزی که در مقابل است نگاه میکند، چشم دیدن رو انجام میده، گوش شنیدن رو هم از صوت انجام میده، ولو اینکه شخص بگه من متوجه نبود. بسیاری از ماها الان فراوون پیش میام، یه وقت می تو فکر یه چیزیم، یه چیز داریم نگاه هم میکنیم، میگه آقا شما نگاه میکردی همینی که پیشت بود؟ میگه متوجه نبودم. بابا نیدیدی؟ چرا شک نداری که میبینی؟ چرا شک نداری که میشنوی؟ چرا بعضی ها میگوین که ما حتما معارف رو با شک شروع کنیم کم کم به یقین برسیم؟ اگر هم فکر میکنی با شک به یقین میرسی، یعنی یقین داری با شک به یقین میرسی، یا شک داری که با شک به یقین میرسی؟ جان پدر میگه من مبنام این انتخاب کنم که از شک به یقین برسم. سوال: یقین داری که از شک به یقین میرسی، یا شک داری که از شک به یقین میرسی؟ اگه یقین داری، قبل از شکت یقین توست. اینو میگن افتقار ذاتی هر عبد به حق متعال. کجا میخوای انکار کنه؟ ولذا میگه یا عزیز، یعنی بارالها، من تعلق ذاتی و فقر ذاتی به تو دارم که چشم و گوشم باشی. این یک مقامی است، مقام جمعی، یعنی مقامی است که به تعبیری هم برای منع هم برای غلبه است. روی این حساب میاد دنبال این اسم. وقتی میاد به دنبال اسم شریف العزیز، اون چنان اون حقیقت عزت حق متعال رو میتواند بیابه و ادراک کنه. با اون اسم شریف العزیز عظیمی که گفتیم که اومد پیش حق متعال عزیز باشه، اینجا هم که حق متعال هم چشم و گوش اوست، اون چنان قهر و غلبه‌ای در نفس شخص به اذن الله پیدا می شود که خدا میش می خطاب می کند لیس کمثله شیء، دیگه مثل تو هیچی نیست. ولذا بعضی از بزرگان این لیس کمثله رو فرمودن قرآن است. درست حالا ما مغن لبیب خوندیم، گفتن که گاهی کاف برای تشبیه میاد یا گاهی کاف حرف اضافه است. اینو مغن لبیب گفته، ما که ملزم نیستیم حتما حرف جناب ابن هشام را بگیریم کل قرآن رو محصور او کنیم. نیست که مثلهی شی، لیسه یعنی نیست، لیسه نیست، که مثلهی شی، مثل خدا چیزی نیست. این کاف اینجا چه کار است؟ میگه کاف زائد. خب کاف رو زائد نگیریم، اگه زائد بگیریم معناش اینه که خدا مثل نداره. اما اگر کاف رو زائد نگیریم چی میشه؟ کاف میشه بازم کاف تشبیه، یعنی کاف رو تبدیل به لفظ مثل کنیم میشه لیس مثل و مثلهی شی، مثل او مثل ندارد. به تعبیری حالا این مثل، اون مثل به معنای شریک نیست، اون معناش بل، اون قطعی است. اگه بار اول گفتیم مثل او چیزی نیست، معلوم است که داریم برای او مثل رو به معنای شریک میگیریم. البته او شریک ندارد، مثل ندارد. اما اگر مثل رو به معنای لغوی بگیریم، اون وقت اون حرف اول رو هم مثل بگیریم، مثل مثل او نیست. یعنی اونی که اسم شریف العظیم رو گفت، العزیز رو گفته، الاعز رو گفته، و در حقیقت هم اون افتقار ذاتی عبد به حق متعال محرز شد، اون متخلق به این اخلاق الهی شد که یکی از اخلاق الله این است که مثل ندارد. ایشون هم اگر متخلق به این اخلاق الهی شد که مثل ندارد، ایشون می شود کسی که لیس کمثله شی، مثل او دیگه چیزی پیدا نمیشه در عالم. ولذا به تعبیر این روایت آیه میشه آیه ولایت، میشه آیه رو هم آیه توحیدیش کرد، هم میشه آیه رو آیه ولایت هم کرد. اون وقت میبینید هم کلمت لا اله الا الله اسمی میشه، اما در صورتی کلمه لا اله الا الله اسمیست که و انا من شروطها باشه. اگر و انا من شروطها نباشد، کلمت لا اله الا الله هم اسمی نمی شود. اگر یک کسی با ولایت به در خانه حق نرود بگوید لا اله الا الله، این لا اله الا الله او اسمی او نمی شود. اینی که امام رضا فرمود و انا من شروط یا و انا من شرطها، به شرطها و انا من شرط. وقتی میگه و انا من شرطها، این انا یک انا است میشود مثل الله، منتها نه مثل به معنای شریک، اشتباه نشه، این مثل مثل لغوی، و این مثل دیگه مثل نداره. اگر کسی لا اله الا الله رو میگوید، بدون این نمیتواند لا اله الا الله او حسن او باشد، یعنی بدون این ولایت متصف به اون صفت نمیتونه باشه. اینه که ائمه علیهم السلام با اینها عزیز شدن. اللهم انی اسالک باسمک العظیم الاعظم. اون وقت وقتی این تعلق در مقام اسم شریف عزیز پیش آمده، اینجاست که تخلقش به این میشه، به تعبیری که میشه انی جائل فی الارض خلیفه، این میشه خلیفت الله. این مثل الله یعنی خلیفت الله. این الله یک مثل دارد، این مثل یعنی چه؟ یعنی یه خلیفه داره. این مثل به معنای شریک نیست، وگرنه وحده لا شریک له استثناء پذیری ندارد. وحده لا شریک له یک وصفی است که هرگز از مقام ذات تنزل پیدا نمی کند، شامل هیچ کدام در مقام بذات نمی شه. این وحده لا شریک له فقط مال اوست. اما این که این آقا مثل الله هست، یعنی این آقا هم شد خلیفت الله. اون وقت حق متعال بهش خطاب می کند انی جائلون فی الارض خلیفه. این کسی که از حق متعال فقر ذاتی او باعث شد در تمام اسمای حسنای الهی از او تعلیم گرفت و علم آدم الاسماء کلها شد، حالا میبینید انی جائلون فی الارض خلیفه ایشون میشه، باید ایشون به صورت خلیفه در بیاد. ولذا وقتی ملائکه به صورت استفساری عرضه داشتن چطور شد او خلیفه شد ما خلیفه نشدیم، به عنوان برهان و دلیل بر جواب اونها فرمود و علم آدم الاسماء کلها، یعنی چون مقام تعلیم اسماء به او داده شد، انی جائل فی الارض خلیفه به او تعلق گرفت. خب شما هم افتقار ذاتیتون، تعلق ذاتیتون به تمام اسمای حسنای الهیه را اعلام بفرمایید، ما شما رو خلیفه کنیم. ولذا به ملائکه فرمود که شما اسماء الله همه را انبا کنی، که برگشتن قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ما همون مقداری که به ما تعلیم دادی ما علمتنا را می دانیم. خب اینجا میدان تعلیم است، اینجا فقر ذاتی است، هر کسی فقیرتر است مقربتره، هر کسی سعه فقر او بیشتر است مقربتره. سعه فقر و تعلق جناب آدم به حق متعال به نحو اطلاق است، بدون هیچ کم و کاستی، که هفته قبل اون ابیات رو به عرض مبارکتون رسوندیم، روی در بالاستی و در تو ناید کاستی. بجز اسماء مستعصره حق را انسان همه جا در تلقی اسماء الله هیچ گونه کوتاهی ند. ولذا وقتی این اسم شریف عزیز براش پیش آمد، میبینید به مقام انی جائل فی الارض خلیفه میرسه، میشه خلیفت الله، میشه مثل الله. این مثل الله دیگه مثل ندارد، این دیگه مثل ندارد، یعنی فقط در بین آدم است این مثل الله خلیفت الله اعظم نظام هستی پیدا میشه، که الیام هم خلیفت الله اعظم نظام هستی حضرت بقیت الله مهدی آل فاطمه صلوات الله علیهم اجمعین است. و یکی هم اسم شریف جلیل و اسم شریف کریم. نمیدونم حالا چقدر وقت داریم، وقت داریم آقا دعا بخونیم؟ خب اگه اجازه بفرمایید دعا رو بخونیم انشاءالله بمونه برای هفته بعد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتح وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج فرج وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسر وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشر وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء كشف وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأسواب وَوَجِلَتْ لَهَا لَهُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِهِمْ وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي تُمْسِكُ السَّمَاءَ عَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وتمسك السماوات والأرض أن تزول وبمشيئتك التي دان لها العالم وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا مسكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار مبصرا نشورا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء
وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلت نجوما وبروجا ومصابيا وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومسابل وغدرتها في السماء منازلا فأحسنت تغديرها وصورتها فأحسنت تزويرها وأحسيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها سخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيته لجميع الناس مرة واحدة وأسألك بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق قمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النور وفي تور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينا ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجزات التي صنعت بها العجائب في بحر السور وأقدت ماء البحر في قلب القمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأوردتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده مراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز العجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك في تور سيناء ولإبراهيم خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق سفيك في بئر شيعم وليعقوب نبيك في بيت إيه و اوفیت لابراهیم به میثاقک و لاسحاق به حلفک و لیعقوب به شهادته و للمؤمنین به وعده و للداعین به اسمائک فعجبت و به مجد کلذی ظهر لموسى بن عمران اعلا قوت الرحمان و به آیات کلتی وقعت على ارض مصر به مجد العزت والغلبت به آیات عزیز و بسلطان القدرت و بعزت القدرت و بسلطان القوت و بعزت القدرت و بشأن الكلمه التامه و بكلماتك التي تفضلت بها على اهل السماوات والارض و اهل الدنيا و اهل الاخره و برحمتك التي مننت بها على جميع خلقك و باستطاعتك التي اقمت بها على العالمين و بنورك الذي قد خر من فزعه تور سيناء و بعلمك و جلالك و كبريائك و عزتك و جبروتك التي لم تستغلها الأرض و انخفضت لها السماوات و انزجر لها العمق الأكبر و رکدت لها البحار و الانهار و خضعت لها الجبال و سکنت لها الارض بمناکب و ازدزلمت لها الخلائق كله و خفقت لها الرياح في جريانها و خمدت لها النيران في أوطانها و بسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور و همت به في السماوات والأرضين و بكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم و ذريته بالرحمة و أسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء و بنورك الذي و بنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى زهرا وبمجدك الذي ظهر على تور سينا نمدونم این تور سینا چه خبره فكلمت به عبدك ورسولك وموسى بن عمران وبتلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدس وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين والتي باركت فيها على إبراهيم خليلك في أمة محمد صلى الله عليه وآله و بارکت لإسحاق صفیه که فی امت عیسی، و بارکت لیعقوب اسرائیل که فی امت موسی، و بارکت لحبیب که محمد صلی الله علیه و آله فی عترته و ذریته و امته. اللهم وكما غبنا عن ظالم ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد إنك حميد المجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيره همه یاجت دارو انشاءالله مریض دارو من نمیدونم چه کنم چیزی که از دستم بر نمیام. صلی علی محمد و آل محمد و فعل بیما انت اهل و لا تفعل بیما انا اهل واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منه وما تأخر ووسع علي من حلال رزقه واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء. يا الله إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء علي. آمين يا رب العالمين. يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. این روزا خیلی برو بی بی فاطمه زهرا عشق ریختی. یا ارحم الراحمین. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيره أن تصلي على محمد وآل وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا وانتقم لي من عدوي واغفر لي این دشمن من خودم. خدایا از هیچ کس گله ای ندارم، از دست خودم اسیر شده. اغفر لی من ذنوبی ما تقدم منا و ما تأخر، ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات، و بسی علی من حلال رزق و اکبنی مولد ارزان زوء و جار زوء و زلدان زوء و قرین زوء و یوم زوء و ساعت زوء، و انتقم لی من یکیدنی و من یبغی علی و یرید بی و به اهلی و اولادی و اخوانی و جیرانی و قراباتی من المؤمنین و المؤمنات ظلم انک علی ما تشاء قدیر و بکل شیء علیم. آمین یا رب العالمین. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبي وإطرة الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وبما فات من أمن الأسماء بما يشتمل عليه من التفسير والتدبير الذي لا يحيط به إلا أن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعادة في رزقي، والشكر لك عبدا ما أبقيتني. خي سباقون أمير كاروان را جلال پیدا کردی عزیز دلم، مصیبت بخونه من مقدمش به امام زمان عرض میکنم. یا بقیت الله سباگو اون امیر کاروان را، آقا جان همه میگن بیا اما مرزم اینه مراعاتی کنی این ناتوان را. آقا جان تو داری میری، همه هم دارن با تو میرون، لایقا را افتاده. این روزا روزای ایام فتح خرم شهر، یاد شهدای بیت المقدس بخه. همه دنبال آقا جون را افتادن دارن میرون، اما من بیچاره مونده تو راه ای سباگو آن امیر کاروان را مراعاتی کند این ناتوان را. چرا؟ برای این که ره دور از دوباری که از دوتاری آی به دوشم می کشم باره گران را. آقا جان یا بقیت الله ایام فاطمیه گذشته، اما الان فرزندان فاطمه تو درون منزلشون شبان روز ناله میزنه. اگر مادرشون رو میبردن جای دوری دفن میکردن حرفیه، اما وقتی مادر رو از ترس دشمن تو درون منزل دفن کنن، یعنی شبان روز حسین و حسن و زینب و ام کلثوم با پدرشون علی روی قبر زهرا نشسته، همین جور شبان روز ناله میزنن حسین
على محمد و آل محمد. الها همگان عاقبت به خیر بفرما، مرزا شفاعتا بفرما، همه اموات مغفرت کرم بفرما، کشور ما مملکت ما در پناه امام زمان حفظ بفرما، شر دشمنان به خودشون بازگردان، شهدای عزیز به خصوص شهدای بیت المقدس بر درجاتشون تعالی بفرما، امام راهر بر درجاتش بیفزا، النبی و آله.